بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 122 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این مبحث و گفتگو مطرح میشود. همان گونه که استحضار دارید در بحث گذشته شرح مفصلی رو طبق آیات مبارکه قرآن از شیوه عمل کرده ابلیس و شیطان با آدمیان مطرح کردیم و گفتیم منتها و اون نهایت آمال حزب شیطان و گروه شیطانی اذلال آدمیان است، یعنی دور کردن انسان ها از عبودیت و بندگی خداوند سبحان و این جوهر رو از انسان دریغ کردن و گرفتن، صراط مستقیم رو سد کردن و آدمیان رو از این مسیر به کجراه و بیراه برون بردن. اما برای رسیدن به این راه کار شیطان چه می کند؟ ایجاد امنیه می کند و امانی، خیالهای خام نپخته، آرزوهای دراز بی‌معنای غیر ممکن در ذهن انسانها می‌تند و آدمیان برای رسیدن به چنین آرزوهای خامی راه‌های انحرافی را طی می‌کنند، چون مقصد و مقصود غلط و اشتباه است، راه هم طبعاً راه خطا خواهد. پنج نکته رو در مورد اذلال، پنج نکته رو در مورد امنیه یک به یک گفتیم و سخن رفت. و در نهایت هم فرمودن کسی که شیطان رو به عنوان ولی خودش انتخاب میکند، یعنی اختیارش رو در کف شیطان میدهد. تمام نکته این است که در بخش پایانی مطلب تأکید بر همین ورزیدمون شاهد مثال مولوی هم در مثنوی خوانده شد خدمت عزیزان، که این ما آدمیان هستیم که تولای شیطان میکنیم، یعنی ولایت و اختیارداری اون رو میپذیریم، میتوانیم نپذیریم. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. قطعی و مسلم است اون کسی که ولایت شیطان میپذیرد به عذاب سعیر و دوزخ الهی میرود، یعنی خود انسان ها هستند که میتوانند ولایت رحمانی را مقبول قرار بدهند یا ولایت شیطانی را مهر تأیید بگذارند. اختیار در کف آدمیان است. اما در این حال فقط خسر خسران مبینا، اشاره فرمود وعده می کند، اما وعده های پوچ و تو خالی. و ما یعدهم الشیطان را الا غرورا، نهایتاً چیست؟ اولئک مأواهم جهنم، دوزخ است و قهر نتیجه چنین دل سپاردگی به شیطان و وعده های او. و گریزگاهی هم نیست از این عذاب برای انسان‌ها هنگامی که در آن واقع می‌شوند. یه مروری کردیم که عیناً بحث امشب رو منطبق کنیم خدمت عزیزان و دوستان. در قبال هر آنچه گفتیم و ملاحظه فرمودید، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، دقیقاً نقطه مقابل رو خداوند مطرح می‌کند. اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، مشخص می شود که مسیر ایمان و مسیر عمل صالح در تقابل با اون سوداهایی است که شیطان در کام آدمیان وارد می کند و در شرنگ جان زهرآهنگ کلام خودش رو وارد می کند. ایمان درمان در قبال وسوسه های شیطانی است. عمل ساده شیطان را از انسان دور می کند و آدمی را به رحمان و خداوند سبحان نزدیک می کند. اما مانند همیشه اینجا و در آیه بعدی هم که اشاره می کنم باز امشب خدمت بزرگواران و مانند همه جای قرآن کریم، این پیوستگی بین ایمان و عمل صالح رو مشاهده می کنید که در قسمت بعد یه تأکید بیشتری خواهم داشت. سندخلهم، خداوند در اینجا سین رو به کار می برد و گفتیم حرف سین نشانه سرعت در انجام یک کار است، برخلاف صوفه که یه مقداری زمان می برد. سندخلهم، به زودی، اون هم ما خودمون، به خود نسبت میدهد خداوند، ما خودمون اینها رو وارد میکنیم. به جنات تجری من تحتها الانهار، به بهترین مقامات و بساطین، عالی ترین مقام هایی که اینها در اون به سر خواهند برد و خالدین فیها، جاودان و باقی در اون، دقیقا در تقابل با گروه قبلی که اینها هم گفت لامحیص است، گریزگاهی ندارند، میمانند اینها خالدین فیها. اما یه جمله زیبا، وعد الله حق، یعدهم و ما یعدهم، فرمود و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده هایی که شیطان در نفس انسان ایجاد می کند و به خاطر اون آدمی به سوی پاره ای از اعمال می رود نیست مگر خیال های پوچ، واهی، وعده های خیال انگیز دروغین. اما خالق وجود و هستی اون چه وعده می کند در پای وعده خیش است. تخلف وعده از دو چیز برمی خیزد، ناتوانی و نادانی. کسی خلف وعده می کند که ناآگاهانه عهد می بندد، کسی خلف وعده می کند که توانایی انجام تعهد خودش رو ندارد. خداوند در اوج دانایی و در اوج اقتدار، لذا ان الله لا یخلف المیعاد، هر پیمانی که خدا می بندد به پیمان خیش به تمام معنا عمل می کند و محقق می شود. فرمود وعد الله حق و من اصدق من الله بیلا، کیست از جهت گفتار صادق‌تر از پروردگار وجود در قبال خطوط شیطانی که در آن جز غرور و پوچی چیز دیگری دیده نمی شود. این در قبال خط قبلی گفته شد. حالا از این آیه این رو دیگه خواندم که قسمت بحث دیشب رو تمام کنیم، اما این آیه بحث نسبتا خاصی رو خداوند سبحان بازگو می کند که خیلی قابل تأمل است. فرمود لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. عجیب سخنی رو خداوند سبحان عزیزان بازگو می فرماید. فرمود واقعیت و حقیقت در گرو و وابسته به امنیه ها، خواهش ها و تمنای شما مسلمانان و خواهش ها و خیال های اهل کتاب نیست. من یعمل، بلکه قصه این است، هر آن کسی که عمل سوئی مرتکب می شود جزای اون رو خواهد دید و نمی یابد جز خداوند ولی نصیر. دو سه قاعده محکم و قوی فراگیر رو حضرت باری تعالی در طی این آیه و آیه بعدی بازگو می کند که حقیقتاً سرلوحه زندگی است برای انسان ها. اول این قسمت نخستین رو دقت کنید. فرمود لیس به امانی یکم، امانی جمع همان امنیه است، دو معنا دارد در لغت عرب. یه معنای امانی به معنای قرائت خواندن، امنیه، و امانی به معنای قرائت. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، قرآن گله می کند از جمعی و دیدی از اینها امی هم. هیچ رشدی پیدا نکردن از جهت علمی، مانند روزی است که از مادر به دنیا آمدند و نمیدانند از کتاب اینها مگر امانی، یعنی قرائت، صرف خواندن. امروز همینجا با جمعی از عزیزانی که از ملیت‌های مختلفی بودند و به حال به مناسبت مجلسی و مسابقاتی در میهمان شهر ما بودند، گفتگوی صمیمانه‌ای رو با این دوستان داشتیم. اشاره می‌کردیم که به حال قرآن دو درد اساسی رو در وجود انسان درمان می کند، یکی درد غفلت است و دیگری درد جهل. لذا مجموعه قرآن رو به کاوید دو پاره در آن دیده می شود، یک بخش آن تذکر است و ذکر، یک بخش آن علم و تعلیم و تعلم. آنی که ذکر است و تذکر است در قرآن حاجت به قرائت داره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرائت قرآن بخش ذکر است، یعنی بخوانیم تا یادآوری شود. خواندن یادآوری میکند برای انسان، اما این یه بخش قرآن است. کار در قرآن به قرائت ختم نمی شود و نباید ختم شود، این نیست مقصد و مقصود. بخش دوم قرآن آموزش های قرآن و معالم و معارفی است که درون قرآن قرار دارد. اینا با خواندن درست نمیشه عزیزان، با قرائت دست نمیدهد. هیچگاه میشه یک کسی یه مطلبی رو بخواند و صرف خواندن، اگر خوند اما چیزی نفهمید، عالم بشه؟ علم دانستنی است، خواندنی نیست. اگر کسی میخواد به دانشی برسد، به صرف خواندن به اون دانش دست پیدا نمی کند. بخش دوم قرآن علوم و معارف قرآنی است. اینها دیگه قرآن نمیخواهد، قرائت نمیخواهد، اینها تلاوت میخواد، تدبر میخواد، اینها فهم میخواد. و آن است که اگر به اون مرحله رسیدیم، دیگه از قرآن میرسید به تبیان، از تبیان میرسید به فرقان، از فرقان میرسید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، میرسید به شفا. دیگه اینها با قرائت نمیشه، اینها با افلا یتدبرون القرآن، با تدبره. پس امانی یعنی یه معناش قرائت. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امان، این که نمیشه فقط قرائت، این قرائت مقدمه است برای این که انسان گامهای بعدی رو بردارد در حضرت وحی و بیاد پله پله برسد به اونجا که به هر حال نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نی به بام چرخ کان اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. معنای دوم امانی یعنی خیالهای واهی، چیزهایی که در ذهن است انسان از اون لذت میبرد بسا، اما با واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد. خوب دقت کنید، یه نکته عجیبی رو در این آیه شریف خداوند تذکر میده. فرمود واقعیت و حقیقت با این خیالها و آرزوهای شما نیست. میشه از خود قرآن استفاده کرد، یه گوشه از این مفهوم امنیه رو فهمید. میگویند که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. گروهی میگویند که کسی به بهشت وارد نمیشود مگر کارت ورودی داشته باشد. کارت ورودی به بهشت و پاسپورت ورودی به بهشت باید تعیین ملیت و تعیین مذهب در آن باشد، یا باید یهودی باشد یا مسیحی تا به بهشت وارد شود. قرآن میگوید تلک امانی، یا این امنیه، این خیال خام است، این تصور شماست، توهم شماست، این توهم با واقعیت فاصله دارد. امنیه یعنی یه چنین چیزی، یعنی آن که در ذهن انسان نقش میبندد، انسان دلخوش به آن میشه، اما این دلخوشی با واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد. و نتیجه این امنیه چه میشه؟ اینشو من تأکید دارم خدمت عزیزان، دور شدن انسان از واقعیت و از حقیقت، دلبستگی ها و دلخوشی های واهی که اینها با حقایق و واقعیات فاصله دارد، انسان رو واپس میزند، زمین گیر میکند و موجب لحم انسان میشود به گزارش قرآن. فرمود این حقیقت به امانی شما به اهل کتاب نیست که گمان میکنید به یه مفاخری خودتون رو دلخوش میکنید. از این امنیه های این چنینی امروز بشر گرفتار آن است. اینی که خداوند در اینجا مطرح میکند، اینه که یهودیان میگویند ما یهودی هستیم کار ما تمام است، مسیحیان میگویند کار ما تمام است چون مسیحی هستیم، مسلمانان میگویند ما مسلمانیم پس ما نجات یافته ایم. نه حرف شما مسلمان ها درست است، نه حرف اونها درست است. همان است که یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، گرفت خنده مرا از نزاع ایشانم، جهود گفت به تورات می خورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، به تیره گفت مسلمان گر این قباله من دروغ باشد خدایا جهود می رانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. مگه به این مفاخر واقعیت ها را، مگر به اسم مسلمان بودن یا به اسم مسیحی بودن و یهودی بودن کسی ره به جایی میبرد؟ مگر این نام ها نجات بخش انسان است؟ این امانی اگر کسی دل به عنوان و نام ببندد، روشن است؟ اگر انسان دل به یه عنوان و تیتر و بالاخره تایتلی ببنده، نمیشوند. اگر انسان دل به عناوین بسته باشد، حالا این عنوان ممکنه چی باشه؟ ممکنه این عنوان فرض بفرمایید عناوین اونچنانی که امروز گاه دیده می شود، گاه ممکنه آپارتاید های مختلف باشد، برتری های نژادی، برتری های قومی، برتری هایی بر اساس ملیت ها، آب و خاک ها، اینها امانیه، اینها واقعیت ها نیست. هیچگاه آب و خاک موجب فضیلت کس نمی شود و دلبستگی افتخار به آب و خاک انسان را از واقعیت ها دور می کند. افتخار به پیشینیان مثلا، به مفاخر گذشتگان، اینی که این چنین اون چنان، وقتی اینها در حد امانیه، یعنی اینها در حد فقط ذهنیت هاست و هیچ اثری و از نقشی در امروز ما ندارد، همان می شود که کن ابن من شئت و اکتسب ادبا، درود خدا بر روان مطهر فرزند ابی طالب. کن ابن من شئت و اکتسب ادبا یعنی که محمود رو من النسب. پارسی خودمان را بازگو کنیم، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. امیرالمومنین فرمود این که فرزند چه کسی هستی وقتی اثر دارد که بالاخره از اون فضل و دانش و علم آثار در وجود تو باشد، ولی دلبستگی به پیشینیان اون ضرب المثل علب در ذهن تداعی می کند که کن اسامیم لا ازامیا، خودت باش، افتخار به استخوان پوسیده ها نکن. الفخر به الهمم العالیه لا به رمم البالیه، خدا میداند چه قیمتی دارد. افتخار به همت بلند است، نه به استخوان های پوسیده قبرستان. این امانیست. شعوبیگری و بسیاری از این مسائل این چنینی، این ها امنیه است. افتخار بر اساس واقعیت های بیرونیست، نه بر اساس ذهنیت ها. حالا اینجا کریمه مبارکه همین رو مطرح، این که شما یهودیان بگید ما چون اسم ما یهودیست پس ما کامیافته ایم و مسیحیان این چنین و مسلمانان به نوع دیگر، نه این نیست. پس راه چیست؟ مطلب کدام است؟ من یعمل سوءا یجزبه. دو نکته رو قرآن مطرح میکنم، یعنی حرف شما و ادعاهای شما نیست، به بیانی صرف، دقت بفرمایید، صرف دخول و وارد شدن در یه فکر و سلک و مذهب و مکتب و مرام نمیتواند عامل منجی و نجات بخشی برای کسی باشد. خداوند اینطور مطرح میکند من یعمل سوءا. من بارها اشاره کردیم تو این بحث‌های این سوره هم فراوان بود، موصول عام یعنی فراگیر، شرقی، غربی، جنوبی، شمالی، سیاه، سپید، شیخ، شاب، عالم، جاهل، همه رو میگیرد. من یعمل، هر کسی که عمل کند و رفتار کند، سوءا. کلمه این سوء هم مطلقه، نکره است، عمومیت رو میرساند. هر کسی عمل کند هر نوع زشتی و سوءی را، این رفتار زشت با خدا باشد یا با خلق باشد، شخصی باشد یا اجتماعی باشد. من یعمل سوءا یجزبه، هر کسی که اسم اون مسیحی باشد، یهودی باشد یا مسلمان باشد، اگر عمل زشتی را انجام داد و سوءی را مرتکب شد، خدا جزای او را در کف دست او میگذارد، یعنی باز میگردد جزای اون بهش. یجزبه، با همون سوء جزا داده میشود و خداوند کیفر اون رو مقرر می کند. این قانون الهی است، هر که باشه. هیچ فرقی نمی کند عنوان من مسلمان، اگر من با عنوان مسلمان بودن این ضربه رو بر سر مظلوم بزنم یا کسی با عنوان دیگری بزنم، این مشت که به زیر می آید، این ظلم که روا می رود، جزا داده می شود. حالا ممکن است دست این ظالم دست من مسلمان باشد یا دست یهودی باشد یا مسیحی و یا دیگری، یه قانون مهمی رو قرآن مطرح میکنه عزیزان. خیلی هشدار این برای ما، خیلی هشدار برای همه، که مباد آدمیان در حصار پاره از عناوین به شکل امنیه و خیال خام گرفتار بشن. یعنی گمان کنن یه حاشیه یه امنی دارن، یه رانت فکری و ایمانی و عقیدتی دارن، در سایه اسلام اگر من پاره از اعمال رو انجام دهم، در سایه یهودیت یا مسیحیت یا نژاد برتر یا فلان اگر من پاره از مسائل رو انجام بدم، پس من مثلا معافیت و مسئولیت دارم. هیچ کسی مسئولیت ندارد در قبال زشتی در محکمه الهی، هر که باشد. بلای نشرک تلای حبتن نعملوک، پیامبر اگر تو هم پا رو کج بگذاری جزای الهی شما رو هم میگیرد. و میبینید خدا اونجا که با وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چنین درشت میگوید، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. پس بنابراین فرمود من یعمل سوءا یجزبه. من استدعا میکنم که تأمل بیشتر ذهنی بفرمایید بعد خودتون روی این مطلب. این فراگیری آیه تکان دهنده است. من هر کسی، یعنی شد تمام 6 میلیارد 7 میلیارد، سوءا شد هر نوع زشتی، هر نوع خطایی، یه فریاد زدن، یه نگاه تند غضبناک کردن، یه تعدی به حق دیگران کردن، یه تخلف از فرمان الهی در حوزه عبادیات کردن، فهمید میکنه تمام سوها و آزارها، خدازاری خلق، آزاری خدا، آزاری تمام سوها رو شامل میشه، اطلاق داره. هر مقداری یه اپسیلون باشد، کرور کرور باشد، میلیون میلیون باشد، خروار خروار باشد، کوه کوه، هر کسی که سویان به هر مقداری یجذبه. این آیه وقتی نازل شد میخوانم خدمت عزیزان، روایات رو اصحاب رو تکان داد، یاران پیامبر به سر کوبیدن، اومدن محضر پیامبر، یا رسول الله مازه الایه چیه این آیه؟ اگر این آیه با این گستردگی و فراگیری که دارد که دیگه کمیت همه ما لنگ است و کار ما تمام است، اینکه خدا خیلی به شدت داره مطرح میکند من یعمل سوء، کدامش از ماست؟ یه وقتی به مزاح که نه فراتر از مزاح به دوستان از میکردیم، بالاخره این تعبیری که سر زبان ها افتاده است، ما انسان که جایز الخطا است، نه ما جایز الخطا نیستیم، محتمل الخطا هستیم. وقتی بگید انسان موجود جایز الخطایی، یعنی ما خطا میکنیم و خطای ما هم یجوز، جایز است، رواست، نه خطای ما روا نیست، اما به هر حال ما محتمل الخطاییم، یعنی احتمال خطا از انسان میرود، موجودی است که احتمال خطا دارد، چون همون دو نکته ای که گفتم داره، هم جهل دارد هم غفلت دارد، لذا خطا میکند. خب این که پس همه ما مشمول این قاعده شدیم، نگاه میکنیم از امروز، اول هفته، از اول ماه، از اول سال، من یعمل سوءا یجزبه دامن ما رو نگرفته است، دامن همه رو گرفته است. پس اینجا دیگه بالاخره گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن، این که شامل همه مون شد، من یعمل سوءا یجزبه. حالا اینو انشالله ادامه میدم، در صحت روایش بگذارید بحث رو بریم. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. و وقتی که بنا شد، مجازاتی و حکمی صادر شد با این قاطعیت، دیگه نه تلفن کار میکند، نه روابط، نه خلاف ضوابط، چون ولا یجد، نمییابد این کسی که متهم میشه به حکم الهی، و یا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، دیگه نه ولی جز خداست، نه نصیری جز خدا، حکم قطعی است، اجرای احکام تمام. این قسمت اول. دل خوش نکنید به عناوین، مسلمانی میتواند به مسلمانی خیش افتخار کند که سوء مرتکب نشه، یهودی و مسیحی که ارتکاب سوء نکنند. این یه قسمت، یعنی بعد سلبی، اونی که نباید بشه. حالا چه باید بشه؟ اون طرفش. و من باز مجدد چی شد؟ عام، موصول عام، هر کسی. و من یعمل، و هر کسی که عمل میکند، من از صالحات، من از صالحات، من ذکر او انثا، و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. و هر کسی که عمل می کند از صالحات، کلمه صالحات صفت است، جمع صالحه یعنی کارهای صلاحیت دار، صلاح نقطه مقابل فساد، صالحه ضد فاسده یعنی کارهای مفید، سازنده، مؤثر و جدی. اما توجه دارید من الصالحات، کلمه از صالحات صفتی است که موصوفش الاعمال، من الاعمال صالحات، اون کسی که از اعمال صالح انجام میدهد. خب این صلاحیت از منظر و دیدگاه کیست؟ خالق وجود به هستی، اون عملی رو که خدا صالح میداند و عقل سلیم صالح میداند. هر کسی که عمل میکند من الصالحات، همینجا یه بشارتی رو دلهامون میاد، نفرمود و من یعمل صالحات، اگر میگفت باز کار همه ما خراب بود، فرمود و من یعمل من الصالحات. این من بعضیت رو میرساند. ما اونقدر توان نداریم که همه کارهای خوب رو انجام بدیم. ما اعتراف میکنیم که توب علینا فاننا بشرو، ما پروردگارا توان محدودی داریم، خوبی ها شایستگی ها بسیار گسترده، اما توان ما محدود. لذا قرآن میگه من الصالحات، نه همه خوبی ها. هر کسی که از خوبی ها، بخشی از خوبی ها رو انجام میدهد، حالا فرقی هم نمی کند که من ذکرین او انسا، چه نیازی دارد خدا بگوید مرد باشد یا زن باشد، چون این توهم بوده است که اعمال زنان ارزشی ندارد. رکن و محور مردانند، عمل زن چندان حرمت و احترام ندارد. از خداوند باید این رو تأکید کند، بلا نیاز نبوده یه اون من شامل هم مردان شد هم زنان. اما به دلیل این توهم اجتماعی که وجود دارد، به دلیل این خطای تاریخی که دیده میشه، از خدا باید تذکر بده. فرمود من ذکرن او انسا و هو و مؤمن. بله، باز برگشتیم بوم قسمت نخستین شب، بحثمون امشب اون کسی که عمل می کند از رفتارهای شایسته، پس میدان عمل رو در می نوردد، و هو و مؤمن، و این عمل پشتوانه اعتقادی دارد، بر اساس عقیده و باور، نه صدفتاً تصادفی، بر اساس شهرت، بر اساس نامطلبی، بر اساس نانخواهی، نه، بر اساس ایمان و عقیده و باوری که دارد رفتارهای شایسته از او سر می زند. و هو مؤمن. خب هر زن و مردی که مؤمن است، اعتقاد و باور دارد و اعمال شایسته انجام می دهد، این انسان می تواند سربلند باشد. نه اون کسی که به امنیه و خیال خام دلبستگی دارد، صرفا اسم خودشو در یه جایی ثبت کرده است، گمان میکند که دیگه اهل نجات است. نه، به نام و به شعار و به ادعا کسی رو به ساحل سعادت نمیبرند و نمیرسانند. عامل نجات بخش انسانها برای امروز و فردا نیست مگر عقاید و باورشون و رفتارهاشون. این دیگه همون نکته ایست که میبینید به این شدت قرآن مطرح میکند، پای مسلمانان رو هم پیش میکشد، شریکشون میکند با بقیه ادیان که اینا حساب کارشون داشته باشن، دل خوش نکنن به اسم عنوان عزیزان. و این حقیقتا هست در وجود ما مسلمان ها. یعنی شما الان ببینید، شما مجموعه یهودیانی که در دنیا هستن، مجموعه جمعیت آماری مسیحیان و مسلمانان، همین پیروان ادیان ابراهیمی، اینها که انتساب به پدرشون جناب ابراهیم دارن، چند درصد از یهودیان به وظائف مکتوب و مقرر و مسلمشون مو به مو عمل میکنن؟ چند درصد از جمعیت قریب 2 میلیاردی مسیحیت دنیا مسیحی به معنای واقعی عیسی پسندند؟ چند درصد؟ چند درصد از مسلمانان یعمل من از صالحات و هو مؤمنن به تمام معنایی که قرآن میگه؟ اینا هشدارهای جدیست که خداوند سبحان داره مطرح میکنه. فضیلت، ارزش، جایگاه معرفت دینی زمانیست که در قالب باور و عقیده و عمل جلوگری میکند. بعد میشه این فلنحیینه حیاتا طیبه، میشه زندگی امروز حیات طیبه و زندگی فردا جایگاه خودش رو در نزد پروردگار مییابد و همونها که گفتیم خالدین فیها با اون بعده های حق خداوندی خواهد بود. خب اینا هشدار است، باید جدی گرفت این مطالب رو. و عرض کردم این مذکر و مؤنث رو هم فرمود که اون ترحم رو از ذهن ببرند. یه جمله فقط عرض میکنم در جای خودش گفته شده است. ببینید، انسان اقبل على نفس و استکمل فضائله و انت بالجسم لا و انت بالنفس لا بالجسم. انسانو مؤنث و مذکر زن و مرد بودن از عوارض جسم ما آدمیان است، نه از عوارض روح. روح انوثیت و ذکوریت ندارد و اون که مکلف به تکلیف الهی است روح انسان است. اونی که خطاب خداست روح انسان است و روح مذکر و مؤنث نداره، انسانه. انسان است، ماهیت مهمله است، انسان جنسیت نداره. بعد که میاد مرد و زن میشه، تکالیف زن و مردی هم در کنار آن تکالیف روحی در جای خودش تبیین و تحریر میشه. و الا تکلیف و شرافت و عبودیت و بندگی همه به روح و نفس آدمی است که در اون اصلا مدخلیتی نیست برای جنسیت به بیانی. فرمود فاولائک یدخلون الجنه، اینها بدون تردید وارد میشن در مقامات و قرب الهی. بعد فرمود و لا یظلمون نقیرا، به مقدار اون شیار پشت خرما، درون هسته خرما، به همین مقدار هم به اینها ظالم نمیشه. لا یظلمونه یعنی لا ینقصون و لا یقصرونه، یعنی هیچی کوتاه و کم نمیشه از اعمالش. این نکته رو بارها خدا تو قرآن میگه، هرگاه این بحثا مطرح میشه سریعا میگه و لا یظلمونه و لا یظلمونه، اینطور میشه هیچ کوتاه نمیشه دقیق. میدونید چرا؟ یکی از نکتهاش اینه، چون در دنیا میشود، چون در دنیا میشه و تجربه کردیم هممون، دیدیم هم در حوزه رفتارهای خودمون هم در دیگران، هم نگاه تاریخی، خیلی انسانها خیلی کارهای خوب در دنیا کردن اما هیچ شد کارش. آهسته بیقی گوشمون گفتن اتف شم رمن احسن تهلی، به ترس از اونهایی که بهشون خوبی کرد. اتف شم رمن احسن تهلی، خیلی خوبی ها خیلی ها در دنیا انجام دادن اما یظلمون، خوبی هاشون چی شد؟ هیچ شد. همون ضرب المثل های قدیمی خودمون، پنج پنجه رو شمع کردن و همون مثل هایی که میدانیم و شنیدیم در دنیا اینه قضایا. کسی عمل کند و به شایستگی به تمام ارزشمندی خیش برسد، در دنیا کمتر اتفاق میافتد. نوعاً نگاه میکنید بالاخره نمیشه، اینها کاسته میشه، کسر میشه، کسوراتی دارد در دنیا پاداش انسانها تا برسد به اون واقعیت خیش، خیلی راه دارد. اما خداوند این وعده رو میده که در بارگاه سبحانی چنین نیست و لا یظلمون نقیرا. خب تا اینجا بس مشخص شد، این خیال ها و امنیه ها رو بذارید کنار، بیاید آستین بالا بزنید، مرد میدان عمل باشید، عملی که پشتوانه اون اعتقاد راسختون و باورهای دقیقتون باشد. باور منهای عمل ناقص است، عمل منهای باور کوتاه است، کافی نیست، ره به جایی نمیبرد. این دو با هم ترکیب شد دیگه، به حمد الله پایان اون لطف الهی است و اون سعادت دنیوی و اخروی. حالا از این سطح خداوند میخواد ما رو بالاتر ببرد. و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و من احسن دینن، خب ما اومدیم در دین وارد شدیم و عقیده آمد، عمل صالح اومد و این وعده های الهی هم هست. اما یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، نکته ای که در ایمان خیلی مهمه، ایمان نباید رسوب بشه عزیزا، مثل علمه. اگر بنده یه سری اطلاعات و یه سطحی از دانش رو خوندم بعد دیگه متوقف شدم، بدونید این جوانمرگیه در علمه. نباید انسان در مسیر علم رسوب بشه و رکود بشه.
از قافله عقب میماند. اگر انسان در وادی دانشی قرار گرفت، نباید پویایی و تکاپوی خودش رو از دست بده، باید اون تشنگی و عطش منحومان لایشبعان، طالب علم و طالب دنیا، دو گرسنه هم که سیری ندارن، طالب دنیا و طالب علم، این با وجود انسان بیاد. این انسان در میدان علم حرف اول رو میزند، موفق است. نباید رسوب بشه، باید ما سطح آگاهی و دانستنمون رو روز روز، شب به شب سعی کنیم ولو به حرفی، به کلامی، به سخنی فراتر ببریم، بیاریم بالاتر، متوقف نباشیم. از جهت ایمان واقعیت قضیه اینه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، میدانید مؤمنینی که خدا دوستشون میدارد کیند؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب، وقتی یاد خدا رو میشنوند این دلها جلا پیدا میکنند، رونقی در بستان دلشون میآید، وجلت قلوب و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم بتوکلون، با آیات خدا که برخورد میکنن زادت هم ایمانا. عزیزان، همت ما باید این باشد که مدارج ایمانمون رسوب نشه. میدونید وقتی ما در ایمان متوقف باشیم، ورودی ایمانمون بسته شد، بعد ورودی های دیگه که فعاله، بعد کم میاریم به تعبیر عامیانه یه جایی. وقتی این ایمانمون رشد نمیکنه، شبهات که می آید، تردیدها و شکوک که میاد، ما تقویت نکردیم خودمونو، موندیم در یه سطحی از فهم، اما از اون طرف بعد پاسخگو نیستیم خیلی از مسائل رو، بعد بادها که می آید می لرزیم، بعد ولعزلنهم ولعمنینهم ولعامرنهم که دیشب گفتیم شکل می گیره. یعنی شیطان، وقتی ما رشد نداریم، شیطان رشد داره، میاد کار بیشتر، طرهای نوتری دارد. لذا باید ایمان رو یه کاری بکنیم که افزایشش بدیم، باید این درجات ایمانمون یزید الله باشد، یه کاری بکنیم که خدا بیفزاید به این ایمان. این راه درست و سعادتمندی انسان است. خداوند در اون مراتب بالا میگد و من احسن دینم. میدونید چه کسی نیکوترین است از جهت خدا؟ چه کسی رو از جهت دین بهترین میداند و میپسندد؟ دیگه داره اوجها رو میگن حضرت باری تعالی، و من احسن دینن من اسلم وجهه لله، اون کسی که تسلیم میکند وجهش رو برای خدا، الگوی احسن دینداری در محضر حضرت سبحان این است. یک، اون کسی که اسلم وجهه، کلمه وجه میدانید ابتداعاً به معنای صورت است، بارها گفتیم، اما در قرآن وجه اگر صورت گفته میشه به دلیل اینکه علاقه جزء و کل است، یعنی چون صورت نمایانگر خصوصیات درونی انسان است، لذا به کل وجود یک انسان وجه گفته میشه. یعنی میشه میگید از کسی سرش از پشت دیوار بیرون میارد، بعد در کلام عرب میگن رأیت و زیدن، در فارسی میگید حسن رو دیدم، بار که شما سر حسن رو دیدید، اما این سر را بر کل وجودش اطلاق میکنید، تجربه فرمودید، این که علاقه کل جزء. وجه چون نشان دهنده حالات وجودی انسان است، گفت یا عرف الانسان من اسارید وجهه و فلتات لسانه، بالاخره انسان بخشی از وجودش تو چهرش نشون میده، بخشش هم تو کلمات و سخنانش نشان میده. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. از یه طرف هم چهره گفت که رنگ رخساره نشان میدهد. این دو بالاخره یه نوعی مبین وجود انسان است. پس وجه اگر به معنای صورت است، اما به معنای کل وجود انسان است. اون کسی که اسلم وجهه لله، وجودش رو تسلیم میکند برای خدا، وجودش رو میگذارد رو به حق، در وجود خودش بهره‌ای برای شیطان، سهمی برای شیطان قائل نمیشه. بهترین الگوی دینداری این است که انسان وجود خودش رو تسلیم حکم و فرمان خدا میکند. تا اینجا شد چی؟ شد عبودیت، شد بندگی. و من اسلم وجهه لله میشه تحقق عنوان بندگی و عبودیت. و من اسلم وجهه لله و هو محسن، وجودش تسلیم خدا و شتابان در میدان عمل به سوی نیکی ها فضائل و خوبی ها میشتابد. پس انسان تسلیم شده برای خدا و انسانی که در میدان تلاش جدیت در خوبی ها و کسب فضائل دارد. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، البته این دینی که ما میگیم، این تسلیم وجه برای خدا، ریشه این دین و این تسلیم وجه از تبعیت و پیروی ملت ابراهیم است. میدانید بخش ثابت دین رو همیشه عرض کردیم ملت میگن، بخش متغیر آن را شریعت. دین دو بخش داره، ما الان تابع ملت موسی، عیسی، ابراهیم، خاتم انبیا، محمد مصطفی هستیم. اما شریعت ما شریعت احمدی است، ما شریعت موسوی و عیسوی نداریم. در ملت یکی هستیم، هیچ تفاوتی نیست. ملت ما ملت ابیکم ابراهیم. لذا ببینید به اسلام و یهودیت و مسیحیت میگن ادیان ابراهیمی. ادیان چون اصولشون یکی، اینا ملتشون یکی ثابته، شریعتشون تفاوت دارد به مرور زمان به رشد شرایع الهی و مقتضیات انسان ها و جامعه بشری که برسد از موسی به عیسی و آنگاه به نبی مکرم اسلام و پیامبر ما. البته و تبع ملت ابراهیم دیگه بقیه ادیان رو چیکار میکنه؟ اینجا قرآن حذف میکنه، یعنی دیگه یهودیت، مسیحیت و اسلام ادیان ابراهیمی هستند. البته میدانیم ما، حاجت به گفتن نیست، اگر انسانی امروز بنا داشته باشد یه دین ابراهیمی انتخاب کند، کدام دین رو میتواند انتخاب کند؟ وظیفه اون چیست؟ اگه امروز بخواد کسی به دین بیاد، شکی نداریم که مراد اسلام است. یعنی اینجا دیگه آخرین ورژن رو، آخرین مرحله رو دیگه خداوند سبحان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دیگه اون آخرین گام و آخرین سطح. انسان که نمیاد کامل رو بگذارد بره سراغ ناقص. فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا، بگم این مطلب تمام. و اونگاه فرمود میدانی چرا میگیم ابراهیم؟ چون و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، چون ابراهیم به جایی رسید که خلیل الله شد. اگر یعنی در این مسیر حرکت کنید، شما هم خلیل الله میشوید. خیلی زیباست این نکته پایانی این آیه. ببینید خلیل ممکنه شما معنای دوست بفرمایید، تو ترجمه هم بنویسم براتون که خدا ابراهیم را دوست خیش انتخاب میکند، اما خلیل دوست نیست، خیلی فراتر از دوستی است. خلیل خله به دوستی میگویند که در مقام دوستی هیچ فاصله ای بین خودش و دوست باقی نگذارده است. تمام خلل و فرج رو پر کرده با محبت، با اون کسی که در دوستی شش دانگ محبت رو نشان داده است عمل میکند، با اون خلل میگن. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، نفرمود ابراهیم خدا را به عنوان خلیل خود گرفت، خدا ابراهیم را به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. لذت کار اینجاست. چون ببینید در دوستی هایی که بین ما انسان ها ایجاد میشه عزیزان، مهربانی از دو سربی است. و ما اگر به کسی دلبستگی داریم، دلدادگی داریم، به همسرمون، نمیدونم، به پدرمون، مادرمون، دوستمون، رفیقمون، معلممون، شاگردمون، استادمون، منافع دو سویه است. اگر ما منتفع نشیم از کسی، دلبستگی با او پیدا نمی کنیم. یک کمی نگار قهر می کند، یک کمی درشتی می کند، درشت خو می شود، می بینید می گد نکن اینطور که محبت از دلم رفت. بالاخره این میشه، یعنی وقتی منافعمون تأمین نمیشه، پایه های محبت می لذد. التفات دارید. بالاخره ما اگر کسی رو دوست می داریم، از این دوستی لذت نفسانی می بریم، یعنی ما بهره می بریم در این دوستی. اما خداوند از دوستی کسی بهره می برد؟ نه. چرا؟ چون غنیه. سمده. خداوند غنی سمد که از دوستی با کسی بهره‌ای نمیبرد. پس اگر خداوند کسی رو به عنوان دوست خودش مطرح کنه، تمام این بهره دوستی مال کیست؟ مال اون سوست، مال اون طرفه که خدا او را به عنوان خلیل خودش و دوست خودش و محبوب خودش انتخاب کند. عجیبه این اگر التفاتی فرمودید. یعنی در باب دوستی با خدا تمام منافع محبت در قلب انسان می‌ریزد. بعد یحبهم و یحبونه از برکت اون محبتی که خدا به انسان میکنه، بعد الهی عاشقم عاشق‌ترم کن. انسان شیدا میشه، واله میشه، حیران میشه. الهی دیگه زدنی و لحن به ذکرک الهو ذکرک و الهغنی به نور هزک الابحج حتی لک اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. همون فرمایشات هم سجاد میشه. و هرچه انسان نگاه محبتی خدا به او بیشتر میشود، انسان شیدایی بیشتری پیدا میشه، چون تمام سهم محبت مال ماست. اما چه کرده است ابراهیم که به اینجا رسیده است؟ دیگه این میدونی بعد از طی تمام هفت شهر عشق هست، تمام مقامات رو رفته است، افتتان و ابتلا و امتحان و نبوت و رسالت و ولایت و تمام اینا رو گذرنده است، امامت رو، بعد میرسد به اونجا که و اتخذ الله ابراهیم خلیل. اما راه همین عزیزان، اگر کسی میخواد خلیل خدا بشه، ما خیلی کار بکنیم خدا دوست میشیم، یعنی ما میشیم دوستدار خدا. اما اگر خدا دوستدار کسی شد، این چیز دیگریست ها، اینو خداوند داره تعلیم میده. راهش چیه؟ اصل موجه تسلیم اون شدن، به احسان و قبیله محسنان پیوستن، راه رو درست طی کردن تو همین وادی. بعد نتیجه اون میشود که فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، بعد میشه اونهایی که خداوند دوستدار اینهاست، اینها هم طبعا تو شعار محبت خدا قرار میگیرن. بدونید اینکه خدا کسی رو دوست داشته از باب نیاز نیست، چون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا. از آن خداست هر آنچه در آسمان و هر آنچه در زمین است، و خداوند به همه چیز احاطه داره. پس خدا اگر کسی رو به عنوان دوست خودش انتخاب میکند، نه اینکه نیاز به این دارد که تنهایی او را ببرد. احساس ما غریزه دوست داشتن و دوست داشتنی بودن داریم دیگه. خدا ما اینو آفریده است، اینطور ما را آفریده است. خدا این چنین نیست. خدا اگر بنده ای رو انتخاب میکنه، تمام جلوه های محبت رو در جان او میریزد و نشان میده. این آیه تمام شد. ان شاء الله ادامه بحث رو با آیات بعدی رو فردا شب. اما من در حد کوتاه برگردانی سخن رو بکنم به اون قسمتی که خیلی نگران کننده در آیه شریفه. و من یعمل سوءاً یجز به. قرآن فرمود هر کار زشتی هر کسی که انجام میدهد جزای اون رو میبیند. قرآن کردم خیلی کار سخت میکند. لما نزلت هذه الآیه، همین آیه نازل شد. قال بعض اصحاب رسول الله، اصحاب اومدن، ما اشدها من آیه، این چه آیه شدیدیست یا رسول الله، خدا خیلی سخت گرفت. فحال لهم رسول الله. خوب دقت بفرمایید عزیزان، پس این شد اگر ما هر اشتباهی مرتکب بشیم چوبشو میخوریم تو همین دنیا و فردا. اما فرمود فحال لهم رسول الله، نه نگران نباشید، خداوند یه راهکارهایی قرار داده که از برکت اون راهکارها شما سوء مرتکب میشید اما چوبش نمیخورید. چطور؟ فرمود اما تبلون فی اموالکم و فی انفسکم و زراریکم. گاه اون جزاء سوء عمل شما، پیامبر فرمودن آیا شما ابتلا و سوز و گداز و نقصان و کاستی در جانتون، مالتون، فرزندانتون پیش نمیاد؟ فهمدن بلا یا رسول الله. قال هازام ما یکتب الله لکم به الحسنات و یمحو به السیئات. با همین گیرودارها و ابتلاعاتی که تو زندگی پیدا میکنید، خدا اون سوها رو میبره بر میداره و جزا نمیدهد به شما، کیفرتون نمیده.
و بلکه اینها رو بدل میکند به حسنات.
دیگه اینجا با کریمان کارها دشوار نیست. اوحنا الی موسی،
از صادق میفهمند خدا به موسی وحکت اینی مجازل ابنا بسعی الابا، من خدا جزا میدم فرزندان رو به تلاش پدرانشون. بارها من اینو گفتم، بنده حقیر و دستبوس عزیزان و تمام بزرگوارانی که در محضر قرآن نشستید، امکان نداره. همه ما بدانیم نان از سفره پدرانمون میخوریم، یعنی تلاش های اونهاست که ما امروز این دلبستگی و سرسپاردگی رو به قرآن و ساحت وحی داریم. خداوند روانشون رو، تمام پیشینیانمون رو، پدران، مادران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، درجات همشون رو خداوند رفیع بگردانه. بالاخره انا مجازل ابنا بسعی الابا. جناب موسی بگو به مردم ما بچه ها رو به تلاش های پدراشون جزا میدیم. این خیرن فخیرون، اون طرف هم هست، این شرن فشرون، مراقب باشن. خیلی از خیرها و شرها تصریح پیدا میکنن در نسل ها. جمله عجیبیست این صحیح بخاری. خب اولین مجموعه خبری اهل سنت، برادران اهل سنت، عن ابی سعید خدری از یاران پیامبر، قال رسول الله، رسول خدا گفت ما یصیب المؤمن، استدعا میکنم دقت بیشتری بفرمایید، ما یصیب المؤمن من نصب، نصب سختی رنج، ولا هم غم، ولا حزن ماتم، ولا غم دلتنگی، رنج، دلتنگی، غم، ماتم، حزن. این عبارت اینه، حتی شوکی و شاکه ها، حتی خاری که در پای او میخلد، این مقدار اگر رنج ببرد نیست الا کفر الله تعالی من خطایاه، الا اینکه خدا کفاره ای قرار میدهد این رو برای کاستن از همون سوها و خطاها. البته روشن دیگه نیاز به گفتن نداره، گاه انسان یه کارهایی رو به سوء تدبیر خودش، به خودبدی انجام میده، این رو نباید توقع داشته باشه. نه، حزنها، غمها، مصائب، مشکلات، رنجها، ابتلاعات، نخوابیدن شبها، سوز و سازها، بیماریهای جسمی، خیلی از این مسائله که ما نقشی نداریم اصلا درش، این همین است که رسول خدا میفرماید اینها نیست الا کفر الله تعالی من خطایا. خدا با همین دردهایی که کشیدید، با همین غمهایی که خوردیم، با همین شبهایی که نخوابیدیم، خیلی از شبهایی که نخوابیدیم و ما جای دیگر نخوابیدیم، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، کفاره اون رو میپذیرد از ما. و باز بیهقی در اسماء و صفات از نبی مکرم، اذا سبقت للعبد منزلتون لم یبلغها به عمله، وقتی خدا امضا میکنه در حق یه بندش یه جایگاه‌های رفیعی که این بنده با عملش نتونسته به اونها برسه، اما خدا میخواد بهش بده این امتیاز را. ابتلاه الله فی جسده او فی ماله، خدا اینو مبتلاش میکنه یا تو بدنش یا تو مالش، او فی ولده یا مشکلاتی از سوز و ساز فرزند میبرد. ثم صبره، بعد خدا صبر رو هم بهش میده، حتی یبلغه، تا برساند او را به منزله ای که سبقت له، خداوند برای او پیش بینی کرده بود. مثل که قصه های عجیبی است که ما خیلی متوجه نیستیم بعضی از این پیچیدگی ها و راز آلودگی ها و رحمت رحمانی الهی رو بر خودمون. شکوایی از این سو و اون سو گاه داریم، اما نمیدانیم که چه چاشنی رو خدا در سفره ما قرار داده است و چه بساطی رو برای ما گسترده است. خدایا به آبروی قرآن، عظمت کلامت و روناریت سخنت، دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق قرآن آشنا بگردان. دست ما از دامن قرآن و عترت در دنیا و با کوتاه مگردان. توفیق عشق ورزی با حضرت خودت، باور محکم و عمل صالح رو به همه ما در تمام طول عمر روزی و قسمت بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با ما گذار.